أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در نحوه اتصاف واجب تعالی به صفات ذات فرمودن که 6 نظر هست. نظر اول که نظر حکما بود این بود که این صفات مفهومن غیر همند، اما از نظر صدق و مصداق هر کدام از این صفات عین ذات واجبند و در نتیجه خودشون هم عین همند. این رو اثبات فرمودند و اشکالی هم که شده بود دفع کردند. اما 5 قول دیگر در مسئله بود. فرمان این 5 قول دیگر هم سلام علیکم و رحمت الله همه مردوده، اما قول دوم که قول اشاعره بود، اینها قائل بودند به این که این صفات همونطوری که مفهومن غیر همند، مصداقن هم غیر همند و غیر ذات، یعنی در جهان خارج یک واجب الوجود هست و یک چیز دیگه‌ای هست که ما به ازا صفت علم، یک وجود دیگری هست که ما به ازا صفت قدرت و همینطور. پس بنابراین صفات از نظر مصداق غیر ذاتند، چنان که غیر هم هستند، ولی اینها لازمه ذاتند، یعنی از وقتی که ذات بوده این صفات هم بودند. البته این طور فکر نشه که حالا اونها قائل بودن به این که اونها هم برای خودشون ذواتی هستند، نه، اونها صفاتند، یعنی وجودات لغیره، ولی بالاخره برای خودشون موجودیتی دارن، ما به ازایی دارن غیر ذات. ذات یک موجود لنفسه و این 7 صفت هم هر کدام برای خودشون موجودیت دارن، اما لذات وجود لغیره دارن. بفرمایند رد این قول به این است که از اینها سوال میشه که این 7 صفتی که شما قائلید هستند و لازمه ذاتند، آیا واجبند یا ممکن؟ چون اینا رو قدیم میدونن به خاطر اینکه لازمه ذاته و از وقتی که ذات بوده اینها بودن. خب ما میگیم آیا اینها قدیم واجبند یا ممکن؟ این که ما اینطور سوال میکنیم بر اساس این است که میخواییم کاملا احتمالات مسئله رو متعرض شده باشیم، و الا اشاعره و کلیه متکلمین خودشون معتقدند به این که هر چه قدیم است احتیاج به علت نداره، یعنی ممکن نیست. وقتی قائل به قدم بودن قهرن معلول هم نمیدونن، اما ما برای اینکه همه احتمالات مسئله رو گفته باشیم که یه وقت در نیاد کسی بگه که خب حالا اشاعره اینها رو معلول نمیدونن، ما میاییم معلول میدونیم، چه اشکالی داره؟ رو این حساب میفرمان همه احتمالات شما متعرض میشیم، میگیم آیا این صفات واجبند یا ممکن؟ اگر بگن واجبند، اشکالش اینه که بنابراین واجب میشه 8، یکی ذات واجب و یکم این 7 صفت، در حالی که ادله توحید واجب این رو رد میکنه. اگر بگن نه اینها ممکنند و احتیاج به علت دارند این 7، خب میگیم علت از 2 حال خارج نیست، یا علت این صفات خود ذات واجبه، یا علت این صفات چیزی غیر ذات واجبه. اگر علت صفات خود ذاته، حالا خود ذات بلا واسطه یا با واسطه فرق نمی کنه، بالاخره اگر ذات علت این صفاته، این اشکالش اینه، ذاتی که واجد این صفات نیست در ذات خود، یعنی ذاتی که علم ندارد، حیات ندارد، قدرت ندارد، بقیه صفاتی که این آقایون از صفات ذات میدونند اونا رو ندارد، در این حال اینا رو ایجاد کرده. این معناش اینه که معطی شی فاقد اون باشه، یعنی چیزی که علت برای کمالیه خودش اون کمال رو نداشته باشه، و این محاله با توجه به این که معلول جلوه وجود علت، شأن وجود علت، تراوشیش از خود علت. خب اگه علت نداره چطور معلولش میتونه داشته باشه؟ اگر بگن نه ما این صفات رو واجب که نمیدونیم که اشکال اول پیش بیاد، فرض دوم رو هم نمیگیم که بگیم معلول خود واجب هستند، بلکه یه فرض دیگه میگیم این صفات ممکنند، محتاج به علتند و علتشون غیر ذات واجب تعالی. بفرمایند خب اگر علتشون غیر ذات واجبه این سه تا اشکال داره. اون دو فرض قبل هر کدوم یه اشکال داشت، اما این فرض سوم سه تا اشکال داره. برای اینکه اگه علت اینها غیر واجبه، بالاخره اون غیر یا خودش یه واجب دیگری است، یا بالاخره منتهی میشه به یه واجب دیگری، چون بالاخره باید علت این صفات واجب الوجود نباشه، نه بلا واسطه نه با واسطه. خب این با ادله توحید سازگار نیست. اشکال اولش اینه که پس بنابراین دو تا واجب حداقل باید باشه، یکی ذات واجب که متصف به این صفاته، یکی هم اون چیزی که علت این صفاته. حالا علت این صفات هست بلا واسطه یا با واسطه؟ پس ادله توحید جلو این رو میگیره. این یک اشکال. دیگرش اینه که لازمش اینه که واجب تعالی در این کمالاتش محتاج به غیر باشه، در این صفات علم و قدرت و حیات و صفات ذاتیه دیگه محتاج به غیر باشه و احتیاج با وجوب وجود سازگار نیست. اشکال سومش هم اینه که باید واجب تعالی فی حد ذاته فاقد این کمالات باشه، در حالی که واجب تعالی قبلا گفته شد صرف الوجودی است که هیچ چیز از او قابل سلب نیست. پس بنابراین سه تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که با ادله توحید سازگار نیست. اشکال دومش اینه که مستلزم احتیاج واجب به غیره. اشکال سومش این است که مستلزم نقص واجبه، مستلزم این است که واجب در ذات خود فاقد کمالی باشه. پس بنابراین قول اشاعره به هر جوری که بخوان تصویر کنند که از سه حال خارج نیست، یا این صفات رو واجب میدونن یا ممکن، وقتی هم ممکن دونستن یا معلول ذات واجب میدونن یا معلول غیر ذات، هر کدوم از این احتمالات رو بخوان بگن تالی فاسد یا توالی فاسده داره. و اما القول الثانی المنسوب الی الاشاعره، اما قول دوم که منسوب به اشاعره است، اون قول چی بود؟ و هو ان هذه الصفات زائدتون علی الذات. اون قول اینه که این صفات یعنی این صفاتی که محل بحثه، یعنی صفات ذاتیه، و هی علی ما عدوها سبع، این صفات ذاتیه طبق اونی که خودشون شمردن هفت تاست، اما حالا اینا واقعا صفات ذات یا نیست در فصول آینده انشاءالله روشن میشه که نسبت به حیات و علم و قدرت این از صفات ذاته. سمع و بصر هم دو تا صفت جدا نیستند. اگه بخوان از صفات ذات باشن، سمع و بصر برمیگردن به همون علم. پس بنابراین تا اینجا سه تا صفت ذاتی بیشتر نیست. اراده و کلام هم بعد معلوم شد که اصلا صفت ذات نیستن، صفت فعلن. ولیکن خود اینها میگن اینا صفات ذاته. وحیه این صفات که صفات ذات باشن علا ما عدوها هفتاز، حیات و علم و قدرت و سمع و بصر و اراده و کلام. خب قول دوم که منصوب به اشاعره است که میگن این صفات زائد بر ذاتند ولی لازمه ذاتند، قدیمن به قدم ذات ففیه، این که هاذه صفات از سه فرض خارج است. فرض اول اینه که امکانت فی وجودها مستغنیتن عن الاله قائمتن به نفسها، اگر اینها در وجودشون بی نیاز از علتن، قائم به خود هستن، یعنی خودشون واجب الوجودن. خب کان هناک واجباتن ثمان، پس خواهد بود در عالم هشت واجب. و هشت واجب عبارتند از ذات، یکی ذات واجب تعالی، یکم و صفات و سب، یکم این هفت، یعنی هفت هم این هفت صفت، و براهین و وحدانیت الواجب تبتلو، براهین وحدت واجب این فرض رو ابطال میکنه و تحیلو و این رو محال میدونه، این فرض اب. و این کانت فی وجودها مفتقرتن الی اله، اگر نه این صفات هفتگانه در وجودشون نیازمنده به علتن، خود این دو شق داره. فَإِنْ كَانَتْ عِلَّتُهَا هِيَ الزَّاتِ، اگر علت این صفات همون ذاته، کانت ذات علتن متقدمتن علیها، وقت ذات میشه علت متقدمه بر این صفات از نظر وجودی، فَيَّازَتَنْ لَهَا، که افاضه کننده این صفاته، در حالی که وَهِيَ فَاقِدَتُنْ لَهَا، در حالی که ذات فاقد این صفاته، چون فرض شما اینه، شما میگید این صفات در ذات نیست، عین ذات نیست، این صفات یه چیزهایی هستن خارجی، ذات علت اینهاست. خب ذاتی که این صفات رو نداره علت اینهاست، و خب محال، این محاله که مفیض یک کمالی خودش فاقد اون کمال باشه. و این کانت علتها غیر از ذات، اگر علت این صفات غیر ذاته، کانت واجبتن بلغیر، خواهند بود همه اینها واجب بلغیر، هر چیزی که یه علتی داره واجب بلغیر، چون از شیء ما لم یجب لم یوجد. و ینتهی وجوبها بلغیر الى واجب آخر غیر الواجب المتصف بها، بالاخره هر واجب بلغیری باید به یه واجب ذاتی ختم میشه، منتها وجوب بلغیر اینها منتهی میشه به یه واجب به ذات دیگری غیر از اون واجبی که متصف است به این صفات، چون اگر به او منتهی بشه که میشه همون فرض دوم که علت اینها میشه ذات، پس باید به یه واجب دیگری منتهی بشه. این سه تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که و براهین و وحدانیت الواجب به ذات تبتله ایزن، براهین واحد بودن واجب ذات این فرض رو ابطال میکنه، این فرض سوم رو، همونطور که فرض اول رو ابطال میکرد، چون در فرض اول هم تعدد واجب لازم میومد، در این فرض سوم هم تعدد واجب لازم میاد. و ایزن اشکال دیگر این فرض سوم این است که کان لازم و ذالک حاجت الواجب به ذات فتصافهی به صفات الکمال الی غیره، لازمه این حرف اینه که احتیاج داشته باشه واجب به ذات در اتصافش به صفات کمال به غیر خودش، به اون علت خارجی که اونم منتهی میشه بالاخره به یه واجب دیگری. ولحاجتو کیفما کانت، حاجت هر جوری که باشه تنافی وجوب الوجود به ذات، با وجود به ذات سازگار. و ایزن اشکال سومش هم اینه که لازمه فقدان الواجب فی ذاتهی صفات الکمال، لازمه این فرض اینه که واجب در ذات خود فاقد صفات کماله، بلکه به سبب یه علتی است که این صفات رو دارا میشه، نه فی حد ذاته دارا باشه. فقط تقدمه، در حالی که قبلا گذشت در فصل چهارم همین مرحله، که واجب تعالی صرف الوجود الذی لا یفقد شیئا من الکمال الوجودی، واجب تعالی وجود صرفی است که فاقد هیچ کمال وجودی نیست. خب اگر قول اشاعره باطل شد، قول کرامیه که بدتر از قول اشاعره است اون هم باطل میشه، برای اینکه اونها قائلند به اینکه این صفات زائد بر ذاتند و حادث. خب وقتی حادث شدند دیگه اون فرض اول که واجب الوجود باشند در حرف اینها نمیاد. در قول اشاعره میگفتیم سه فرض داره، یکی این که این صفات واجب باشند، یکی این که ممکن باشند و معلول ذات، یکی هم این که ممکن باشند و معلول غیر ذات. اینها چون حادث میدونن اون فرض اول نمیاد، ولی اون فرضهای دوم و سوم در حق اینها هم جاریه. میگیم این صفاتی رو که شما زائد بر ذات میدونید و حادث میدونید، خب قهرن معلولند، قهرن اینا چون حادثند علتی دارن. علتشون برای اینکه درست سر احتیاج به علت امکانه، ولی هر حادثی ممکنه، پس بنابراین چون حادثند ممکن هم هستند و محتاجند. به نظر خود متکلمینم که همون حدوثش علت احتیاجه، به نظر خودشون که همون حدوث علت احتیاجه. خب حالا علتشون چیه؟ اگر بگید علتشون ذاته، همون فرض دومه از اون سه فرض قبله، لازمش اینه که ذات با اینکه فاقد این کمالاته معطی این کمالات باشه. اگر بگید علتشون غیر ذاته، همون اشکالات لازم میاد که لازمش اینه که احتیاج داشته باشه واجب تعالی به غیر، لازمش اینه که سلب بشه از او بعضی از کمالات وجودی، لازمش یکی هم اینه که اینجا دیگه متعرض نشدن، اینه که یه واجب دیگری هم در عالم باشه. ادله توحید هم اونو ابطال میکنه. از اون فرمان و اما القول الثالث المنسوب الى الکرامیه، اون قول سومی که منسوب به کرامیه هست، و اون این است که این صفات زائدند و حادث، یعنی همون قول مثل قول اشاعره است، منتها اشاعره میگفتن قدیم، اینا میگن حادث. ففیه ان لازمه امکانها و احتیاجها الى العله، در این قول این اشکال هست که لازمه این که زائد و حادثند که اینا ممکنند و احتیاج به علت دارن، برای اینکه هر حادثی ممکنه و وقتی ممکن بود محتاج به علته، و علتها اما هی از ذات و اما غیر از ذات. یه سطر بعد، علت این صفات یا ذاته، و لازمه ان تفیز از ذات و لنفسها ماهی فاقدتون له، لازمه این فرض اینه که افاضه کند ذات به خود چیزی را که خود او فاقد آن است. واجب تعالی صفاتی رو به خود بده که خودش در ذات خودش نداره. این معناش اینه که علت چیزی رو ایجاد بکنه که خودش فاقد اونه. اون وقت این لازمش هم اینه که میگه فاقد شی معطی شی باشه، و قد تحقق است حالتو، محقق است، محقق است در جای خودش در بحث علیت که علت وجودی است اقوای از معلول، واجد کمالات معلول به نحو اعلا و اشرف. پس نمیشه ذاتی که علم ندارد علم آفرین باشه، و اما غیر الذات، و یا اینکه نه، علت این صفات غیر ذاته، و لازمه تحقق جهت امکانیت فیها، لازمه این است که جهت امکانی در ذات محقق بشه. چرا؟ برای اینکه ذات فی حد ذاته میتونه این صفات رو داشته باشه، میتونه نداشته باشه، میشه امکان. در حالی که در بحث های گذشته در مواد ثلاث خوندیم که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات، این یه اشکال چهارمی است. یعنی در این فرض سه تا اشکال قبلا گفته بودن، حالا این اشکال هم اشکال چهارمه که لازمش جهت امکانی است در واجب. از اون سه تا اشکال قبلی اشکال سومش هم باز تکرار میکنن، و انسلاب و کمالات وجودیه انها، لازمه این حرف اینه که سلب شده باشه کمالات وجودی از واجب. فقط تحقق استحالتو، در حالی که محقق شد استحاله این در فصل چهارم گذشت که واجب تعالی فاقد هیچ کمالی از کمالات نیست. اینم از قول سوم. و اما قول چهارم، اون که دیگه از این دو قول ضعیفتره، برای اینکه اون قول اصلا صراحتا میگه که این صفات فقط مفاهیمی هستند، واقعیتی ندارند. حالا خواه اون واقعیت رو بخوای بگی عین ذاته، میگن نه، نه زائد بر ذات، هیچی، اصلا علم و قدرت و حیات و اینها فقط مفاهیمشون پیش ما هست، اما واقع خارجی ندارن، یعنی واقعا واجب تعالی متصف به این صفات نی. خب میفرماید این خیلی روشنه که لازمش اینه که واجب تعالی فاقد خیلی از کمالات باشه، در حالی که واجب وجود صرف، وجود نامحدوده و فرض نداره که فاقد کمالی باشه. و اما القول الرابع المنسوب الى المعتزله، قول چهارمی که منسوب به معتزله است این است که و هو نیابت الذات عن الصفات. این قول این بود که ذات خودش نائب از صفاته، یعنی دیگه احتیاج به صفات نداره، خودش هست و خودش کافیه. کافیه چرا؟ برای اینکه ظاهر حرفشون همینه، حالا با قطع نظر از توجیه صدر المتعلین، شما این صفات برای چی میخوایید؟ علم رو میخوایید برای اینکه عالمانه کار بکنه؟ خب او بدون علم عالمانه کار میکنه. قدرت رو میخوایید برای اینکه بتونه هر کاری بکنه؟ او بدون قدرت هر کاری رو میکنه. پس بنابراین احتیاج نداره به صفات. ففیه، پس در این اینکه رو نداره ولی آثارش رو داره. ففیه، در این حرف هم این اشکال هست که لازمش اینه که فاقد باشد ذات کمال را، کمال علم، قدرت، این جنس کماله، همه اون کمالاتی که صفات ذاتیه برش دلالت میکنه، در حالی که خود ذات حفاظ کننده ی هر کمالیه در این حال خودش نداشته باشه. این اشاره است به اون دلیلی که ما قبلا آوردیم که واجب تعالی باید در ذاتش همه این صفات رو داشته باشه، برای اینکه همه این کمالات در موجودات ممکن که هستن معلول اون ذات هستن، پس باید ذات واجد این کمالات به نحو اعلا و اشرف باشه. و اما قول پنجم که میگفتن معنای صفات ذاتیه، همون صفات ذاتیه ثبوتیه، برمیگرده به سلب. عالمون یعنی لیس به جاهل، قادرون یعنی لیس به عاجز. بفرمایید لازمه این حرف شما که شما وحشت دارید از اثبات علم و اثبات قدرت، همون حرفی است که معتزله میزدن، و اون اینکه پس در ذات واجب علم نیست، قدرت نیست، حیات نیست، پس بنابراین لازمش اینه که فاقد کمالات باشه. اینم قول پنجم. خودشون میگن خب اون درسته، اون درسته، اگر این رو بگن درسته، بگن عالم هست اما ما نمیدانیم چگونه عالم هست، ما اصلا دنبال همینیم. اون قول اول حرفش همینه، میگه خداوند متعال موجود است ولو اینکه ما نمیدونیم چگونه موجودی است، خداوند متعال حی است ولو اینکه ما نمیدونیم چگونه است حیاتش. خداوند چرا؟ برای اینکه لیس کمثله شی. گفتیم هر چرا برای واجب اثبات میکنیم، در فصل دو فصل قبل داشتیم که هیچ مشارکی خداوند متعال نداره، گفتیم اون بازیشش به همین میکنه که لیس کمثله شی. این یه چیزیه که فیلسوف دنبال اونه. این معناش اینه که بگیم عالمون اما بعد در کیفیت علم سکوت کنیم. اما این قول اصلا اصل علم رو نفی میکنه، میگه اصلا نگو عالمون، اگر هم میگی عالمون به معنای ثبوت نباشه، چیزی اثبات نمیکنیم، پس چیه؟ سلب میکنیم. معنای عالمون اینه که لیس به جاهل. البته این اشکالاتی هم داره که استاد در تعلیقه فرمودن، و اون اینکه بالاخره جهل و علم عدم و ملکه هستن، عدم و ملکه در موضوع قابل ارتفاعش محاله، اگه شما جهل و سلب کردید این اثبات علمه، ولو اینکه از گفتن لفظ شما وحشت دارید. شما میگید الله تعالی عالمون به معنای اثبات علم نیست، به معنای چیه؟ به معنای نفی جهله. خب میگیم نفی جهل مرادف ملازم است با اثبات علم، برای اینکه جهل و علم که عدم ملکه هستن، یکی که نفی شد اون دیگری باید تحقق داشته باشه، و الا ارتفاع عدم و ملکه میشه از موضوع قابل. سمی فرمان و به هازا و به همین که لازمش فقدان ذات کمالی را هست، باطل میشه نیز ماقیل که معنای صفات ذاتیه ثبوتیه سلب مقابلاتشونه. این حرفی که گفته شده که گفتن معنای صفات ذاتیه ثبوتیه ثبوت نیست، سلبه، این باطل میشه. گفتن معنای حیات و علم و قدرت نه این است که حیات داره، نه این است که علم داره، نه این است که قدرت داره، معناش نفی موت، نفی جهل، نفی عیزه. خب میگیم اگر نه این است که حیات داره، پس در حقیقت دارید کمالی رو از واجب سلب میکنید. و اما اون حرف ششم، قول ششم که میگفت که صفات نه تنها مصداقن عین ذاتند و عین هم، بلکه مفهومن هم همینطورن. مفهوم علم عین مفهوم قدرت، مفهوم قدرت عین مفهوم حیات و همینطور. این در حقیقت لفظ ها فقط متعدده، مثل انسان و بشر میمونه، مفاهیم اینها یکی هست. یعنی همون که میگیم الفاظ مترادف، الفاظ ردیفن، اما مفاهیم واحده، یک مفهوم بیشتر نداره. بفرمایید که شما که این حرفو میزنید به چه دلیل؟ دلیلی بر این دارید؟ دلیل به اون مقداری که داریم این است که صفات مصداقاً عین ذاتند. اما اینکه مفهومنم مفهومشون همون مفهوم ذات باشه و مفهوم خودشون هم عین هم باشه، دلیلی بر این نداره. علاوه بر این که وجدانن از هر کدوم از نما یه مفهومی جدا میفهمیم. علم یه مفهوم داره، قدرت یه مفهوم دیگه داره، حیات یه مفهوم دیگه داره. و علاوه بر همه اینها پیش عرف و لغت هم که میریم، میبینیم اونا هم همینطور میفهمن. پس هم وجدانیه، هم عرف و لغت بر این شهادت میدن، هم این دلیلی علیهش نیست. شما دلیلی نیوردید بر این که صفات مفهومن مرادفن، مفهومن یکیان. اونی که دلیل برش هست اینه که صفات مصداقن عین همان. پس در حقیقت این قول ششم خلق کرده مفهوم رو با مصداق. اونی که عینیت داره مصداق هاست، این خیال کرده که مفهوم ها هم عینیت داره. دلیل عینیت، عینیت مفاهیم رو که اثبات نمی کنه. و اما ماقیل من کون هذه الصفات عین الذات و هی مترادفه، اما اون قولی که گفته شده که این صفات عین ذاتند و مترادف هم هستند، به معنا واحد، همشون به یه مفهومن، مفهومشون واحده. فکه انه من اشتباه المفهوم بالمصداق، یا این ماقیل از قبیل اشتباه مفهوم به مصداقه. چرا؟ برای اینکه فلذی، این فافای تعلیله، یعنی فانلذی، چون اون چرا که اثبات میکند او را برهان، تنها همینه که ان مصداق ها واحد، مصداق این صفات واحده. اما مفاهیم رو که برهان اثبات نمیکنه. خب حالا مفاهیم واحدن یا نه؟ فرمان و اما المفاهیم فمتغایرن، مفاهیم متغایرن، لا تتحد و اصلا، اتحاد ندارن اصلا، یعنی در مفهومی در مصداق اتحاد دارن، حمل شایعه، اما از نظر مفهومی وحدت ندارن. بل وجدان، دلیلی هم نداری که اثبات بکنه وحدت اونها رو. علاوه بر این که زبان و عرف که اهل زبانند، یک از زبان ترادف، ترادف رو تکذیب میکنن. پس بنابراین این نظر که قائل است به این که، یعنی یه افراطی است در نحوه اتصاف، قائل است به عینیت مصداق و مفهوم، مصداقی و مفهومی، میفرمایند دلیلی برش نیست، بلکه دلیل بر خلافشه. این فصل که فصل نهم بود که گذشت، درباره نحوه اتصاف واجب تعالی به صفات ذات بود. اما حالا صفات ذات چیه؟ اشاعره دیدید که صفاتی رو قائل بودند، اما یکی یکی این صفات ذات بعد در فصول آینده مطرح میشه و اقوالی که در مورد اونها هست و اینکه آیا اینا صفات ذات هستند یا نیستند اونجا متعرض میشن. اما پیش از اینکه بپردازند به صفات ذات، نه اینکه صفات دو قسم بود، صفات ذات و صفات فعل، صفات فعل چون بحث زیادی نداره در یک فصل تمامش میکنن. فرمان خداوند متعال شکی نیست که صفات فعلی هم داره. صفات فعل یعنی اون صفاتی که تحقق این صفات منوط است به تحقق یک غیری. تا غیری نباشه این صفات اصلا محقق نیستند. مثل خالق به معنای موجد الخلق، موجد الخلق وقتی صادقه که وجودی باشه. اگر خلقی وجود پیدا کرد و خدا موجده، برای اینکه همون وجود رو اگر به لحاظ ماهیت اون معلول لحاظ کنیم میشه وجود اون ماهیت. اگر همون وجود رو در ارتباط با فاعل در نظر بگیریم اسمش میشه ایجاد. ایجاد خداوند متعال واقعیتی جز وجود معلول نداره. حقیقت ایجاد چیزی جز وجود معلول نیست. پس بنابراین صفات فعل اون صفاتی هستند که وقتی تحقق پیدا می کنند که فعلی تحقق پیدا کنه. برای اینکه این صفات فعل صفاتی هستند که انتزاع می شن از فعل به لحاظ ارتباطی که اون فعل داره با واجب تعالی، یعنی این مخلوق رو به لحاظ اینکه ارتباط داره به خداوند متعال، همین رو بهش میگیم خلق الهی. و خداوند متعال متصف میشه به خلق یا خالقیت به خاطر اینکه یه همچین چیزی در خارج هست که به او مستنده، یعنی در حقیقت به خاطر اینکه اینو خلق کرده، چون خلق کرده خالقه. بنابراین این صفات می‌فرمایند که اضافه به غیر درش هست. تا غیری نباشه و اضافه به غیری نباشه این صفات محقق نیست. لذا در یک اطلاق به اینا میگن صفات اضافیه. کلیه صفات فعل رو میگن صفات اضافیه، که قبلا گفتیم صفات اضافیه دو کاربرد داره. یکی این که صفات اضافیه گفته میشه و اون اضافه بین یک موصوف با یه شیء دیگه ای رو در نظر میگیریم، حالا چه در صفات ذات چه در صفات فعل. مثلا اضافه که میگیم یعنی نسبت، همون رابطه. مثل این که میگیم خداوند متعال عالمه و جهان معلوم، اون وقت پس بین عالم و معلوم یه رابطه ایست. اون رابطه اسمش عالمیته، اگر به لحاظ یعنی اگر در ارتباط با خداوند متعال ملاحظه بشه. همون رابطه اسمش معلومیت، در وقتی که در ارتباط با اون طرف محاسبه بشه، در نظر گرفته بشه. این صفت اضافیه، اما اون یک اطلاق بود. یا مثلا خالقیت هم همینطور، بین خداوند متعال و اون مخلوق یه رابطه ذهن اعتبار میکنه. این رابطه رو در ارتباط با خدا اسمش میذاره خالقیت، در ارتباط با مخلوق اسمش میذاره مخلوقیت. اون صفات اضافیه الان محل بحث نیستن، اونا یه امور اعتباری هن که وابسته به اعتبار ما. هر وقت این دوتا رو اعتبار کردیم، یه نسبتی هم بینشون اعتبار میکنیم، قهرن این صفات محقق میشه. اما صفات فعل رو اگه بهش میگن صفات اضافیه، به خاطر اینکه تا نسبتی بین ذات و یه غیری که همون غیر ذات محقق نشه، این صفات محقق نمیشن. ولی این صفات واقعشون چیه؟ واقعشون نسبت نیست، واقعشون خود اون امر خارجیه، نه اون نسبت اعتباری. بله اون امر خارجی خودش عین الربط هم هست، و از همینجا معلوم میشه که وقتی میگیم این وجود خارجی مثلا مخلوق در ارتباط با ماهیت خودش وجوده و در ارتباط با خداوند متعال ایجاده، خب وجود خارجی او که یک امر عینیه، ارتباطی که میگیم در ارتباط با ملاحظه ارتباطش به واجب، این ارتباط همون ارتباطی است که معلول به علت داره. ارتباط معلول به علت عین وجود معلوله. پس این وجود وقتی میگیم در ارتباط با خداوند متعال خلق خداست، خود وجود هست و ارتباطش، همون وجود همون ارتباط، هر دو عین این مخلوقند، عین این چیزی هستند که خارج از ذات واجبه. پس بنابراین صفت خلق هیچ واقعیتی نداره جز همین فعل، برای اینکه خلق هیچ حکایتی نمیکنه جز از اون فعل به لحاظ ارتباطی که داره. خب فعل که خود این امر خارج از ذاته، ارتباطش هم عین خودشه. پس بنابراین صفات فعل میفرمند همه اموری هستند عین الفعل حقیقتن، حقیقتن این صفات عین اون امر خارجی هن، واقع خارجیشون همون فعله که همون غیریست که تعبیر میکنیم این صفات اضافه به غیر دارن، برای اینکه غیر در جهان وجود نداره غیر از همون چیزهایی که معلول واجبن و فعل واجب تعالی هستن. وقت در چند مثال توضیح میدن، میفرمند مثلا یه وجود امکانی رو که در نظر میگیرید، وقتی این وجود امکانی در ارتباط با ماهیتش ملاحظه بشه وجوده، اما در ارتباط با واجب که ملاحظه بشه ایجاد الواجبه. همین ایجاد به لحاظهای مختلف صفات فعل دیگری هم میتونه باشه. اگر این ایجاد ایجادیست بدون الگو، همین ایجاد ابداع هم هست، یعنی همونطوری که صفت موجدون از صفات فعله و عین این وجود خارجیه، همینطور صفت مبدعون از صفات فعله برای اینکه و عین همین وجود خارجیه. چرا؟ برای اینکه این وجود خارجی به این مناسبت که بدون سابقه است و بدون الگو خلق شده اسمش میشه مبدع، وقتی به لحاظ ماهیت خودش در نظر بگیم. وقتی همین رو به لحاظ ارتباطی که داره با خالق در نظر بگیرید، با خداوند متعال، اسم همین میشه ابداع. خب این به لحاظ ارتباطی که داره، اون ارتباط که چیزی زائد بر خودش نیست، عین خودشه، چون ارتباط معلول عین وجود علته. پس در حقیقت ابداع چیزی جز این نیست، این با اون ارتباطی که داره، ارتباطش هم عین خودشه. پس بنابراین ابداع واجب میشه همین وجود. پس این هم ایجاده هم ابداعه، ایجاده به یک اعتبار، به اعتبار اینکه وجودش از خداست، ابداعه به یه اعتبار، به اعتبار اینکه این وجودی که خداوند متعال اعطا کرده بدون سابقه است، بدون الگوست. همین وجود خلقه، یعنی صفت خالقان که یکی دیگه از صفات فعله، از همینجا به مناسبت این که خلق در معناش خابیده محاسبه و نقشه و طراحی قبلی، یعنی بر اساس این که خداوند متعال اینو که ایجاد کرده همینطور گتره و بی حساب نبوده، بر اساس یه تدبیر و اندازه گیری بوده ایجاد کرده. پس همین عمل، همین وجود خارجی خلقه، مخلوقه. وقتی به اعتبار این که این وجود وجودیست محاسبه شده، این وجود رو با ماهیت خودش که در نظر بگیریم، اون ماهیت خلق شده. وقتی همین رو در ارتباط با واجب در نظر بگیری، همین خلقه. خلقه یعنی وجودیست منتسب به یک خالقی. خب اگر وجودیست منتسب به خالقی، خود وجودش که وجودشه، انتصابش هم که عین وجودشه، پس بنابراین اون خلق و خالقیت خدا هیچ مصداقی جز همین فعل نداره. و همینطور اگر انعام میگیم به یه لحاظ و امثال اینها، بالاخره یک وجود خارجی به لحاظهای مختلف منشأ انتزاع صفات مختلفی از صفات فعل میشه. این در اصل وجود. در مورد رزق، وقتی خداوند متعال یه چیزی رو ایجاد کرد، از اون طرف چیزهایی هم که برای دوام زندگی او، بقاء زندگی او لازمه، وقتی ایجاد فرمود، مثلا وقتی که گیاهی رو خلق کرد، آب را و هوا رو هم که برای دوام زندگیش، برای بقاء زندگیش لازمه، اون رو خلق کرد. حالا اون آب و هوا از اون جهت که یک وجودی هستند که منتسب به خداوند متعال هستند، این همون رزق، رزق یعنی رزق دادن به معنای مصدری، از اون جهت که منتسب به خودشه، خب این رزق یعنی روزی اون گیاهه. اما صفت فعلیش به این اعتباره که خداوند متعال آفریننده اینه، در حقیقت یعنی دهنده اینه، یعنی موجد این رزقه. پس رزق به معنای مصدریه، نه رزق به معنای اسم مصدری. یعنی همین موجود به لحاظ ارتباطی که با خدا داره، فعل خدا و رزق دادن خدا همینه، ارتباطش هم که عین ذاتشه، پس این شی به عین ذاتهی رزقه. حالا همین رزق رو به لحاظهای مختلف صفات فعل دیگری ازش انتظار میشه، به لحاظ این که همین رزق باعث تنعم اون موجودی میشه که رزق به او داده شده، به همین میگیم نعمت، و خداوند متعال متصف میشه به منعم به خاطر ایجاد همین. یعنی منعم بودن خدا ما به ازایی نداره جز همین وجود این شی. و همینطور خداوند متعال متصف میشه به جود، به مناسبت این که این نعمتی رو که داده، این رزقی رو که داده، برای عوضی نداده، برای اینکه خودش نفعی ببره نداده. جود افادت و ما ینبغی لال عوضن و لال غرضن، نه برای عوض و نه برای اینکه نفعی ببره، خودش استفاده بکنه. همین چیزی رو که اعطا کرده، به مناسبت این که همین یکی خیلی جهات حسن درش هست که یه مقدارش رو ممکنه عقل بشر بفهمه، خیلی چیزاش هم ممکنه نفهمیده باشه، به همین گفته میشه کرم. کرم خداوند متعال که یکی از صفات فعله، واقعی جز این شی نداره. کرم یعنی یک کاری رو شخص بکنه که محاسن زیادی درش هست. این چیزی رو که ایجاد کرده، به مناسبت این که همش خیره و محاسن کثیره داره، به همین عنوان کرم داده میشه و صفت کریمون برای خداوند متعال به وجود میاد. فرمان اینا که میگیم همه بر این اساس است که این صفات فعل رو علاماه و ظاهر الفاظشه بخوایم حفظ کنیم. خالق یعنی موجد الخلق، منعم یعنی موجد النعمه، واهب یعنی معطی الهبه، که همه اینها در وقتی محقق خواهد شد که همونطوری که گفتیم که یه فعلی باشه، و الا کسی که خلق نکرده خالق یعنی موجد الخلق نخواهد بود. کسی که رزقی نداده رازق یعنی معطی رزق نخواهد بود. کسی که چیزی رو ایجاد نکرده، به کسی نداده، واهب یا وهاب یعنی معطی الهبه، موجد الهبه نخواهد بود. اما همه این صفات دو تا مسئله است. یکی این که همشون به یه صفت ذات، صفت فعل برمیگردن، یعنی همه مثلا خالق و رازق و اینا همه برمیگردن به قیوم. قیوم یعنی یکی از صفات فعله که میگن ام صفات افعاله، و اون عبارت هست از این که هر چه در عالم موجود است قائم به اوست. قیوم یعنی اون موجودی که قائم به خوده و همه چیز به او قائمن. خب همه چیز به او قائمن، وقتی این صفت صادقه که چیزهایی باشند و به او قائم باشند. این قیوم خود صفت فعلی است که مادر تمام اون صفات فعله، چون همه اون صفات فعل بازیاششون به یه وجهی از وجوه قیومه. یه قیوم یعنی هر چه در عالم هست قائم به اوست، حالا خلق باشه، نعمت باشه، رزق باشه، هبه باشه، کرم باشه، جود باشه، همه به او قائم. اما مسئله دیگه، تا اینجا از صفات فعل تعدی نکردیم، بالاخره قیوم هم که باشه صفت فعله که تا فعلی نباشه نیست. اما بفرمان همه این صفات فعل یه ریشه‌ای در ذات دارند که ذات متصف به اون صفت حقیقتن، ولو اینکه به صفات فعل گفتیم متصف نیست حقیقتن. صفات فعل اموری هستند زائد بر ذات، خارج از ذات و عین فعل، اما یه ریشه ای دارند همشون، و اون ریشه این است که خداوند متعال به این نحوه که کونهو بهیز یقوم و بهی کل شی، خداوند متعال جوریست که همه چیز به او قائم می شوند، یعنی مبدع برای همه اشیاء. این که خداوند متعال به نحویست که مبدع برای همه اشیاء، این همونیست که اسمش میذاریم قدرت، برای اینکه در بحث قدرت خواهد آمد. البته در بحث های گذاشتم در اول بحث حرکت اونجا هم یه اشاره ای کردن که بخش در آخر بحث حرکت در معنای قوه گفتن که یکی از معانی قوه مبدع الفعله، منتها مبدع الفعل اگر مقارن شد با علم و اختیار اسمش قدرته. قدرت معناش اینه مبدعیت للفعل، یعنی این موجود جوری هست که فعل از او برمیخیزه، میتونه کار انجام بده، هم که خود میگیم توان قدرت، میتونه کار انجام بده، اما میتونه ای که آگاهانه هست و با اختیاره، اونوش میگن قدرت. ولی این که آب میتونه در سرازیری حرکت کنه، این اسمش قدرت نیست. یا این که آتش میتونه بسوزونه، اون قدرت نیست، اون قوه و توانایی که مقارن باشه با علم و قدرت. بفرمایید حالا خداوند متعال این که مبدعیت داره برای هر چیز، یعنی میتونه هر چیزی رو ایجاد بکنه، این اصل و اساس تمام صفات فعله. یعنی تمام صفات فعل برمیگردن به یک صفت ذاتی و اون صفت قدرته، که حتی همه این صفات فعل گاهی اصلا به اون معنا به کار میرن. گاهی گفته میشه خالق به معنای القادر و علالخلق، و این اون وقتیست که میگه خالقون ازلا مخلوقه، اون خالقی که ازلا مخلوقه اون خالقی نیست که از صفات فعله، اون خالق به معنای القادر و علالخلقه، یعنی کونهو بهیس لوکان هناک خلقون فهو خالقو. خالق یعنی خداوند متعال مبدع خلقه، مبدع خلقه یعنی جوری هست که اگر در عالم مخلوقی باشه خالقش اوست. این اگر قضیه شرطیه است، سازگار با این که هیچ خلقی هم نباشه، با این که هیچ خلقی نیست، این قضیه صادقه که ان کان هناک خلقون فهو خالقو. این خالق به این معنا وقتی به کار میره، این خالق دیگه از صفات فعل نیست، این خالق در حقیقت بازگشت به اون ریشهش پیدا کرده که همونیست که از صفات ذات. خالق یعنی القادر و علالخلق، خالق یعنی این که اگر خلقی در جهان باشه از او برخواسته، یعنی قدرت او بوده که او رو به وجود آورده. پس بنابراین دو تا مسئله اساسی هست، یکی این که خود صفات فعل زائد بر ذاتن و عین فعلن، اما مسئله دیگر اینه که این صفات فعل یه اصلی در ذات دارن که اون اصل قدرته، و خیلی وقتها خود این صفات فعل به همون معنای اصلشون به کار میرن، نه به معنای ظاهر فعلیشون. الفصل العاشر در صفات فعلیه و اینکه صفات فعلیه خودشون زائد بر ذاتن، ولو اینکه اصلشون عین ذاته که قدرت باشه. لا ریب که للواجب ذات صفات فعلیه، یه صفات فعلیه داره که مضافتن الى غیره، که این صفات اضافه به غیر داره. فرقی که هست بین صفات فعل و صفات ذاتی ذات الاضافه، در علم هم اضافه به غیره، در قدرت هم اضافه به غیره، در صفات فعل هم اضافه به غیره، ولی فرقش اینه در صفات ذاتی ذات الاضافه اضافه به غیر فقط در معناش هست. خداوند متعال عالمه، در معنای علم خوابیده عالم است به، اما در تحققش نیست. خداوند متعال اون وقتی هم که هیچ موجودی نیست عالمه، عالمون از لا معلوم، یعنی وقتی هم که چیزی در جهان هنوز محقق نشده او علم داره، برای اینکه علم به ذات خود داره و همه اشیا به نحو اعلا و اشرف در ذات او هستن. پس در اونجا اضافه هست، اما اضافه در تحقق صفت دخالت نداره، اضافه فقط در مفهوم صفته، اما این اضافه‌ای که در صفات فعل هست، در تحقق این صفات اضافه به غیر هست. یعنی اگه بخوان این صفات محقق بشن، این اضافه باید محقق بشه. اگه این اضافه محقق نشه، اصلا این صفات محقق نیستن. مثل خالق که اگه خلقی نباشه خالقی نیست، رزقی نباشه رازق نیست خدا، اگه عطایی نباشه او معطی نیست، اگه جودی نباشه او جواد نیست، اگر غفرانی نباشه او غفور نیست، اگر رحمتی نباشه او رحیم نیست، الی غیر ذلک. و هی کثیرتون جدن، اگر دعای جوشنکبیر رو ملاحظه بفرمایید، اکثر اسما اسماء فعلن. یجمعها صفت القیوم، جامع اینها یعنی ام اسماء فعلیه القیوم. القیوم یعنی القائم و بذاته، الذی یقوم بهی غیر و المقوم لغیره، اونی که قائم به ذات هست و غیر را غیر هم به او قائم است. باید غیری باشه تا به او قائم باشه، و الا اگه غیری نباشه پس قیوم هم نیست او. لذا قیوم از صفات فعله، اما مادر تمام اسماء فعلیه غیر خودش. میگه ولما کانت این صفات فعلیه مضاف به غیرهی تعالی، کانت متوقفتن فی تحققها علا تحقق الغیر المضاف الی. چون این صفات اضافه به غیر دارن، پس متوقفن در تحققشون بر تحقق اون غیری که مضافون الی. حالا اون غیر چیه؟ و حیث و کان کل غیر مفروزن معلولن لذات المتعالیه، چون هر غیری که شما فرض کنید معلول خداست، متأخر از خداست، پس صفتی که متوقف است بر اون غیر متأخر از ذاته، زائد بر ذاته. فهیه، پس اون صفت که این صفات فعل باشه، منتزعتون من مقام الفعل، منصوبتون الى ذات المتعالیه، انتظار شده از مقام فعل ولی انتصاب داره به ذات متعالی. یعنی فعل به ما این که منصوب به خداست، اسمش میشه خلق، اسمش میشه رزق، اسمش میشه جود، اسمش میشه اعطا. حالا توضیح میدن این رو که چطور اینا انتظام میشن از مقام فعل و منصوبن به خدا. فرمان موجود امکانی مثلا لهو وجودون، وجود داره، اما میدونیم که لا به نفسه، این وجودش که مال خودش نیست بل به غیره. خب فاذا اعتبر به نظر الی نفسه، اگر همون وجوده رو به نظر به خودش لحاظ کنی کانا وجود، اما و از تو بره به نظر الی غیره، وقتی در نظرش بگیری به نظر به اون غیر، به اون غیری که همون علتش باشه، کان ایجادن من، همین میشه ایجادی از اون غیر. و صدقه بر اون غیر که انهو موجدن لین وجود، اون وقت همین پس موجد شد، این موجد از صفات فعله، پس موجد بودن خدا به چیه؟ به همین وجودیست که در خارج ایجاد کرده. این وجود در ارتباط با خدا ایجاد خداست. ارتباط با خدا هم چیزی جز عین وجود او نیست، پس خودش که عین ارتباط ایجاده. ثم ان وجوده به اعتبارات مختلفه، وجود همون شی به لحاظهای مختلف ابداع میشه، به لحاظ اینکه بی سابقه و بدون الگو ایجاد شده ابداعه، به مناسبت اینکه تقدیر و اندازه‌گیری درش بوده خلقه، به اعتبار اینکه او کاری است که انجام داده خداوند متعال صنعه، به اعتبار اینکه موجودی متنعم به این شده اسمش نعمته، یعنی موجودی به وسیله این الان در رفاه و آسایش، در تنعمه، به مناسبت اینکه با این عمل موجودی مورد عطوفت و رحمت الهی قرار گرفته رحمته. خب وقتی اینطوری شد، اگر خود این وجود ابداع و خلق و صنع و نعمت و رحمته، فیصدق علی اون موجد که انه مبدع خالق صانع منعم رحیم، پس مبدعیت خدا به همین وجودی است که ابداع فرموده، خالقیتش به همین وجودی است که خلق فرموده، و همینطور. وقت تمامی که باز سلام علیکم و رحمت الله.